بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 27، تاریخ 26/8/1393.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ملاحظه فرمودند سروران عزیز و بزرگوار ما در رابطه با بحثی که در جلسه گذشته ارائه داده بودیم، خلاصش این بود که خون کمتر از درهم اگر عین او زائل بشود، آیا حکم عفو باقی هست یا باقی نیست؟ در جمع‌بندی ما به 3 دلیل رسیدیم. 2 دلیل را مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه اقامه فرمودم که البته دلیل دوم ایشون که تمسک به اطلاقات بود، افراد دیگری هم تمسک کردند. دلیل سوم هم تمسک به استصحاب بود. ما اولویت قطعیه را با بهره گرفتن از کلام مرحوم آیت الله میرزا هاشم معمولی با اون تقسیم بندی که کردند قبول نکردیم و نپذیرفتیم. دیگه وارد ریز تفاصیل امروز نشدم تا کمی بحث رو بتونیم جلو ببریم. نسبت به تمسک به اطلاق به خصوص صحیحه ابن ابی یعفور پذیرفتیم. نسبت به استصحاب هم محضر شما بزرگواران دیروز در پایان بحث به صورت اشاره مطرح کردم که البته خود اشاره همون تمام بحث بود که اگر ما بتوانیم به دلیل لفظی که همون اطلاقات هست تمسک کنیم، جایی برای اصل عملی باقی نمیماند. لذا شما در اصول هم ملاحظه فرموده اید که اول مباحث الفاظ مطرح می شود و بعد گفته می شود که اگر جایی دست ما از بحث لفظی خالی بود و نتوانستیم به بحث لفظی تمسک کنیم برای اثبات مدعا، میریم سراغ اصول عملیه. اینطور نیست که اینا در عرض هم قرار بگیرند. الاصل دلیلون حیث لا دلیل، یعنی حیث لا دلیل لفظی میریم سراغ اصل عملی. بنابراین در اصل حکم ما با سید مشترکیم و بحثی نداریم. در اصل حکم با مرحوم آیت الله خویی مشترکیم، بحثی نداریم. در اصل حکم با کسانی که تمسک به استصحاب کردن بحثی نداریم که فالظاهر و بقاء و حکمه اذا ازیل عین الدم. اما این که مستند ما در مسئله چه هست، آیا اولویت است یا استصحاب یا اطلاق، خروجی بحث ما این شد که ما از باب تمسک به اطلاقات به خصوص اطلاق صحیحه ابن ابی یعفور مسئله را تمام کردیم. خب این توضیحی بود راجع به بحث دیروز، مسئله 301 امروز و چند تا مسئله امروز انشاءالله موفق خواهیم شد و خواهیم خوند و بعضیش اصلا نیاز به توضیح من نداره. با اون سرمایه ذهنی قبلی شما من تا سوال بکنم شما پاسخ خواهید فرمود. من مسئله رو عرض میکنم. یعنی به تعبیر روشن‌تر اینجا مثال زدن بعض دعایل، مثلا بتراشن اینجا را، یعنی همون رنگ خونه در حقیقت، همون رنگ خون است. حالا جوهره دیگه نداره دیگه، فرض اینه که اگر تراشیدن عین خون، یعنی الان شما که نگاه میکنی چیزی اثری از خون نیست. ازیل عینو، ببینید عینو دم، یعنی دم شما به چی میگید؟ دم خصوصیتی داره دیگه. این شما الان که قبلا مطلع بودید اینجا خون هست، میگید بله خون رفته، و شاید کسی که متوجه نبوده اینجا خون هست نگاهی میکنه به اثر ظاهر چیزی نمیبینه. اینجا میگن عین دم رفته دیگه. حالا ببینید جوهر، من عرض میکنم خدمتتون، بله بله، حالا من فرضم همینه که باقی هست. این که ما بحث نجاست هم میکنیم، بحث همینه، یعنی در نجس بودن اونجا تردید همچنان، یعنی تردید باقی نیست، این که روشنه. ایشون دارن مثال تو ذهن مبارکشون این هست، گاهی لباس شما خونین میشود، حالا میگید رخشویی و نمیدونم لباسشویی و صابونه نمیدونم چه و تایده چه، و بعد که نگاه میکنید میبینید رنگی یه چیزی باقی است. اینجا لکه باقی، اینجا اصل خون قطعا رفته، اونجا پاک شده، اونجا چون شسته شده پاک شده، اینجا چون شسته نشده نجاست هست، ولو عین خون به حسب ظاهر برطرف شده. حالا دیگه بحثای جزئی و مصداقی نکنید، مسئله روشن، ابهام نداره. بریم مسئله بعد. اقدم الاقل، حالا اونی که من عرض میکنم شما گوش بدید، حرف من همینه، ازیل عینه، یعنی عین دم رفته و جای دم باقی مونده، این کل حرفه، حالا هر طور شما برداشت. اقدم الاقل اذا وقع علیه دم آخر اقل ولم یتعدان او تعدا و کان المجموع اقل لم یزل حکم الافعان. مسئله اینه، اگر شما خون کمتر از درهمی را داشته باشید که قاعدتا معفوه، منتها بر این خون کمتر از درهم خون دیگری ریخته می شود که اون هم اقل هست، یعنی اونم کمتر از درهمه و تعدی نمی کند از اون، یعنی این خون رو اون خون ریخته می شود بدون اینکه از در سعه توسعه بیش از اون که قبلا بوده ایجاد بشه. فرض کنید خون موجود کمتر از درهم بوده، خونی هم که روش ریخته می شود خون کمتر از درهمه، بدون اینکه اون اندازه موجود برای خون اول تفاوتی درش ایجاد شود. این یک فرض مسئله. فرض دوم مسئله این است که نه، تعدی می کند. خون دومی که روی خون اول ریخته می شود تعدی می کند، اما تعدی به گونه ای نیست که از مرز خون کمتر از درهم بیشتر می شود. مسئله روشنه دیگه. یعنی فرض کنید به عنوان نمونه خون دوم ریخ رو خون اول، به اطراف این خون اول سرایت کرد، ولی بازم که ملاحظه میکنید میبینید نه، هنوز به درهم نرسیده، هنوز اطلاق خونه کمتر از درهم بر او اطلاق میشود. عرشبت ایشون میفرماد لم یزل حکم الافعان، همچنان که سابق که خون دومی روی خون اول ریخته نشده بود حکم عفو را داشت، الان که خون دوم روی خون اول ریخته می شود چه تعدی بکند و باز در مرز کمتر از درهم باقی بماند و چه تعدی نکند و همون مرز اول را حفظ کند، حکم اول جاریه. یکی از فضلا بفرمایید چرا؟ خیر مقدم بفرمایید. بله درست، چون ما یه ملاک داشتیم، این که من خیلی احسن بهشون نگفتم چون نبودن و تعطیلی زیاد داشتم، ولی حالا امروز آمدن الاسلام و یه جب اما قبله هر شبت خدمت شما بین که چون ما یه میزان تعیین کرده بودیم و اون میزان عبارت از این بود که خون کمتر از درهم اگر بود معفوب است. شما هر دو فرضی را که مطرح کردید تو قاعده ما داخل هست، قاعده ما خون کمتر از درهم هست. حالا چه خون رو خون اول ریخته و اصلا تعدی نکرده، چه خون ریخته و تعدی کرده و همچنان مرز کمتر از درهم را نگه داشته، بنابراین طبق ضابط است روایاتی که وارد شده در این زمینه که میگوید خون کمتر از درهم اشکال ندارد. خلاصش اگر آیون خواستن ذیل این مسئله مستندی ذکر کنند، بفرماین لل اطلاقات به خاطر اخباری که در باب عف وارد شده و بیان می کند که خون کمتر از درهم معفو است و این فرق نمی کند که یک بار به لباس اصابت کرده باشد یا چند بار به لباس اصابت کرده باشد اما مرز را حفظ کرده باشه و اون کمتر از درهم بودن هست. چون ما در مقام وزن خون که نیستیم، قبلا محضر علما بیان شد این بحث درهمی که مطرح شده کمتر از درهم مطرح شده نه به حسب وزن هست که حالا کسی فرضاً تصور میکنه که این خون دوم رو خون اول که ریخته شد به حسب وزن به اندازه درهم هست، اما ملاک را سهه گرفتیم نه ملاک را وزن گرفتیم. این مسئله تمام و روشنه، یعنی جانم او که بله من یه شوخی بکنم برای اینکه خودشونم کمی از خستگی در بیان. البته اینی که من میگم خیلی سریع‌تر از اونه. میگم یه آقایی میخواد حاشیه بر رساله بنویسه، عرض شد خدمت شما بیم که اونم به احکام میت رسید، دید اون فقیه بزرگواری که این رساله نوشته چیزی جا نگذاشته برای ایشون، زیرش نوشت همه این احکام مربوط به اونجاییست که میت مرده باشه. بله این بحث دماء الثلاثه را ما قبلا 10 بار مطرح کردیم، اون دیگه نشسته پاکست دیگه، اصلا استثناء اینجا معنا ندارد، همون کمتر از درهم غیر دماء الثلاثه مطرح است. بله این مربوط به جاییست که میت مرده باشه. مسئله شما هم از همین قبیل فرمایشاته بفرمایید.
در درس‌های قبل فرمودید که اگر لباس پاس‌تر داشته باشه
اون بحث دیگه بود، اونا همون به قوت
اونو دو تا خونه بیشتر از درهمه، این دو تا خونه که بیشتر از درهمه.
عزیز من بزرگوار شما بازم چرت کنم، اون در حقیقت صدق تعدد میکرد اونجا، اگر احیانا لایه‌های مختلفی لباس داشت صدق تعدد میکرد اونجا، اینجا صدق تعدد. حالا زور میخواید بگید بگید، ولی اونجا لایه‌های مختلف بود که هر لایه یه حساب دیگری داشت که گفتیم اگر مجموع به اندازه درهم میرسد مشکل دارد، اما اگر احیانا خون رو خون ریخته لایه‌ای در کار نیست و تعدد هم، یعنی الان کسی نگاه بکنه نمیگه خون متعدده، یه خون نگاه میکنن به حسب عرف، ولی اونجا با اون قیودی که البته عرض کردیم عرض شد خدمتون اگر صدق تعدد به خاطر لایه های مختلف بکنه اونجا حکمش هم متفاوت است، با اینجا قطعا بزرگوار فرق. مسئله 300 عرض شد 2 ظاهرم یا 3 یعنی کسی کتاب پیشش هست دو سه می کنن سه دارن. من اولی که باید بگم 302 گفتم 301، ظاهرن اشتباه از من رخ داده و لذای قابل عذرخواهیست. بله 301 را اون بحث قبلیمون بود که مفصل صحبت کردیم، این مطلبی که الان عبور کردیم 302 هست و این 303. عرض شد خدمت شما بین که الدم الغلیظ الذی سعته اقل افرد یا معفوض و این کان بحیث لو کان رقیقا صار بقدره او اکثر. مسئلتون خون غلیظ، دیده خونها بعضی خیلی غلیظه و بعضی رقیقه. میگه اگر خون غلیظ و فشرده روی لباس شما قرار گرفت، اما سعه اون را که نگاه میکنید این سعه کمتر از درهم هست، سوال آیا این معفو هست یا معفو نیست؟ میگه بله این خون معفو. ولو اگر این خون رقیق می بود، این حالت غلظت را نمی داشت و باز می شد، این فشردگی اینجا و تمرکز اینجا را نداشت و باز می شد، گاهی ممکنه به اندازه درهم یا بیش از درهم می رسید. اما ما ملاک را تقدیر حساب نمی کنیم، ملاک را وضع فعلی حساب می کنیم و وضع فعلی ولو خون غلیظ هست اما کمتر از درهم است و ملاک ما در سعه کمتر بودن یا به اندازه درهم به بیشتر بودن هست که به اندازه درهم به بیشتر بودن حکم می شود به چی آقا؟ به عدم عف، و اگر کمتر از درهم باشد حکم می شود به عف. پس توضیح اگر میخواید محبت کنید، توضیح همون توضیح هست، زیرا مدار و ملاک در عف کمتر از درهم بودن است به حسب روایاتی که ما در اینجا داریم، و ملاک اندازه فعلی است و نه اندازه تقدیری. این که شما میگید بحیث لوکان رقیقم سار بقدری او اکثر، اون ملاک ما نیست، ملاک ما خون فعلیست، به دست هر کس که بدهیم میگوید کمتر از درهم هست. اما اندازه تقدیری و این که اگر رقیق باشد چه میشود، این دیگه محل بحث ما نیست و از محل بحث ما خارج است. اینا روشنه دیگه. به عبدالله جان فرقش اینه که اونجا دم غلیظ بود، یک خون بود، اونجا خونی بر خون دیگر ریخته شده بود، یعنی مثالش متفاوته، حکمش یکیست، مثال متفاوت. دم غلیظ یک خون است، مثال قبلی خونی داشتید خون دیگری روی اون ریخته می شد که گاهی تعدی میکرد از خون و گاهی تعدی نمیکرد، اون موقعیت که تعدی میکرد باز از مرز کمتر از درهم بیرون نمیرفت. دم الغلیظ یک خون منتها غلظت داره. آیا خون غلیظ را ما بگیم نه اگر کنه کنش بریم و باز بشود و رقیق بشود به درهم و بیشتر از درهم، میگیم ملاک اون نیست، ملاک همین وضع فعلیست که کمتر از درهم. من لااقل متوجه نشدم، خودتون متوجه شدید؟ خب بگم کمتر از درهم ها، تایید میفرمایید اینطوری با این هدف شده؟ بسیار یاد گرم یه اشکال ممکنی میخواد مطرح کنه، نه یعنی میخواد بگه ما همش هم مستشکل نیستیم، معید هم هست. مسئله 304 اینا دیگه چون آیون زوابطشو قبلا خوندن دیگه رمونه، لذا خیلی از بزرگان ما، خیلی که میگم یعنی تعداد قابل توجهی از بزرگان ما همه کتب دوره سطر را نخونده بودند، زیرا موقعی که قاعده به ضابط دستشون می آمد به خاطر اون تسلط و استعداد و قومی که داشتن، مسائل بعدی را دیگه خودشون با مباحثه حل می کردن. اینطور نبود از بایی بسمه تا تایی تمت کتاب را بخونن. هنرشون این بود که اون بخش اول عرشبت مطالب را دریافت می کردن. حتی در درس خارج بعضی ها دنبال شاکلیده ها هستند که اگر شاکلیده ها را خوب می گرفتن دیگه لازم نبوده مسئله به مسئله کل فقه را بیان مباحثه کنن. لذا خیلی از آقایون همه مباحث فقه از طهارت تا دیات را درس خارجش ندیدن، در این حال که بعد استاد خارج میشنن و درس خارج میگن دلیلی که ضوابط موقعی که دستشون آمد این ضوابط قابل تسری به جاهای دیگر هم هست. مسئله بعدی مسئله 304، اذا وقعت نجاست اخرى، این مسئله کمی دقیق علمای الان همراهی کنن با ما. اذا وقعت نجاست اخرى که قطره من البول مثلا على الدم الاقل، عرض شد خدمتون، بحیث لم تتعدى الى المحل الطاهر ولم يصل الى الثوب ايضا، هل يبقى العفو ام لا، اشكال فلا يترك الاحتياط. مسئله را خدمت آقایون توضیح بدیم چه هست و نظر جناب سید را هم بیان بکنیم و بعد بریم در مقام استدلال ببینیم خروجی بحث چی میشه. تا الان یعنی لااقل مسئله قبل این بود که، یعنی قبل از مسئله قبل این بود که قطره خونی روی خون اول کمتر از درهم میریزد. مسئله شکلش متفاوت شد تو این مسئله و اون عبارت از این است که ما خون کمتر از درهم داریم که فی حد نفسه و لو خلیه و طبعه، این معفوه در نماز. این نمال کلام در این که قطره بولی روی این خون کمتر از درهم میریزد. سوال این است که آیا حالت از عف به عدم عف تغییر پیدا می کند یا همچنان عف به قوت خودش باقی است، در این حال که الان هم خون کمتر از درهم است هم قطره بولی روی اون خون ریخته شد. مرحوم سید کمی توضیح میده مسئله را و صورت مسئله را بهتر باز میکنه که این قطره خونی که افتاده روی خون کمتر، قطره بولی که افتاده روی خون کمتر از درهم با چه وضعیتی است. ایشون میفرمان به حیث، به گونه ایست که لم تتعدعن الى المحل طاهر، یعنی این قطره بولی که روی این خون قرار گرفته به محل طاهر تعدی نکرده، یعنی این قطره مونده روی همون خون مونده. ولم یصل الى ثوبه ایزن و به لباس هم اصابت نکرده، یعنی به گونه ای بوده این خون که این قطره بول رو خون مونده ولی سرایت به لباس نکرده. حالا خون غلیظ بوده هرچی بوده این قطره بول را رو خودش حفظ کرده و نگه داشته و نرفته از خون عبور کند و به لباس برسه. قابل تصویر هم هست دیگه، علمای اعلام هست. سوال این است که هل یبقى العفو ام لا، آیا عفو باقی میماند؟ چون ممکنه به ذهن عده خطور بکنه چطور ممکنه قطره بول بریزد و به لباس برسد. عرض کردم قابل تصویر است و اون تصویر این که گاهی خون همین مثال قبلی ما غلیظ است به گونه ای که فرضاً این خون هم مثلا خوش شده غلیظ هم هست، این بول تا خون هست دیگه به بیشتر از خون به لباس اصابت نمی کن. که در حقیقت که انما این شخص حامل نجاست تلقی می شود تا اینکه بگیم لباس او نجس شده به نجاست دیگر. این نکته نکته دقیقی است، یعنی چون چیز نجس که خون هست با نجاست دیگری متنجس نمی شود. این را قبلا خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم گفته ایم. حالا توضیح میدم مثلا را باز کنیم. هل یبقی العفو ام لا؟ آیا اگر این وضعیت پیدا کرد بولی روی خون کمتر از درهم ریخت، به محل طاهر هم سرایت نکرد، به لباس هم نرسید، آیا اون عفو قبلی که ما راجع به خون داشتیم با فرض آمدن بول باقی است یا نه؟ سید میفرماید اشکالم، یعنی در مسئله ما اشکال داریم. فلا یترک الاحتیاط، احتیاط ترک نشود. معنی چی احتیاط ترک نشود؟ ایوال فوزلا، یعنی با این وضع نمیشود نماز. فلا یترک الاحتیاط. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه به این مسئله که رسیدن صوری را برای مسئله تصویر کردن که بعضیش از محل بحث ما خارج است، یعنی نیازی به ذکر اون نیست، منتهی ایشون خواستن نظر مبارکشون همه ابعاد مسئله را بیان کنند. ما ضرورتی نمی‌بینیم همه اون چه که ایشون مطرح کردن مطرح کنیم. مثلا حالا در این هم گفتیم ضروری نیست برای اینکه آنون کنجکاو بشن و بگم چی فرمودن که شما نمیخواید بگید. این فرمودن، ایشون فرمودن گاهی از اوقات هست که این بول اصابت میکند به غیر خون، یعنی به محل دیگری از لباس اصابت میکند. این از محل بحث ما خارجه، چون محل بحث ما کجاست؟ این است که بول روی خون قرار بگیرن. این که حالا بول یه نقطه دیگری از لباس قرار بگیره از محل بحث خارج. منتها تصویر این که مثلا بول که آمده حالا کجا قرار میگیره تو این جهتش خوبه. ایشون اونجا میفرمایند که مسلم اینجا مفهوم نیست، مسلم در اینجا باید اون لباسی که آلوده به بول شده شست، اونم نه یک بار، چون بول بفرمایید نیاز به دو بار شستن هست. خب این جای بحث نیست و تمام. اما اون چه که به نظر ما مهمه و باید بهش پرداخته بشه و توی مسئله هست ایناست که در نتیجه عرشبت بول اصابت کرده به این خون کمتر از درهم، عرشبت خدمت شما تعدی نکرده و به تعبیر روشنتر بفرمایید به لباس هم نرسیده. این میتونه سه فرض داشته باشه. یه فرض اینه که حالا بازم گرچه هنوز از محل بحث ما خارجه و ایشون ممکنه مطرح کرده باشه، بول ریخته باشه روی این خون و تعدی کرده باشه در این خون، این البته مربوط به بحث ما باز نیست، ولی میتونه یه مثال باشه. اون مثال اولش این بود که بول جداگانه ریخته شده باشه، ربطی به خون نداشته. صورت دوم اینه که بول روی خون ریخته شده باشه و تعدی کرده باشه. قطعا اینجا هم بفرمایید مفهوم نیست. به همون مقداری که بول تعدی کرده و به لباس رسیده، لباس نجس شده و با این لباس نجس نمی شود نماز. صورت سومی که وجود دارد این است که عرض شود محضر شما بول اصابت کرده به این خون کمتر از درهم. حالا ایشون باز اینجا دو فرض کردن، یه فرض گرفتن برای اونجایی که تعدی نکرده، یه فرض گرفتن برای اونجایی که به لباس نرسیده، که مرحوم سید هر دو را یک جا مطرح کردن. ما هم هر دو را یک جا مطرح میکنیم که اگر احیانا بول رسیده به نجاست نتعدی کرده بفرمایید، یعنی بول اصابت کرده به خون، من میگم به لباس اشتباه گفتم، بول اصابت کرده به خون نتعدی کرده و نه به لباس رسیده است. اینو ما به فضل پروردگار عالم خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکته ها باید توضیح بدیم که آیا چه حکمی از احکام در اینجا بار می شود. از شبت خدمت شما بین که آیا اینجا عقل شامل می شود یا شامل نمی شود. نکته اولی که خارجن دوستان ما باید بدانند، نکته اولی که دوستان خارجن باید بدانند که آیا متنجس برای بار دوم نجس می شود یا نمی شود؟ اینو رو ما جواب بدیم. بارها خوندیم، تو مسائل قبلی خوندیم. پس یه مطلب را مفهوماً بگیرید. حالا که بول آمده روی خون قرار گرفته، اینطور نیست که این خون متنجس بشود با بول، نه، بگه یه نجس ما بیشتر اینجا عملا نداریم، بول ریخته شده اینطور نیست که متنجس دوباره به وسیله این نجس دیگری متنجس بشود. گرچه آثار بول هست، یعنی چی؟ یعنی اگر روزی روزگاری ما بخواهیم این لباس را بشوییم باید چند بار بشوییم به خاطر بول؟ دوبار. اما اینکه بگیم متنجس دوباره به وسیله این بول نجس میشود این نیست، یعنی یه شیء واحد بیشتر نیست. خب عرض شود خدمت شما به این که به نظر میرسد که بگوییم عف شامل اون نمیشود در اینجا. چرا عف شامل نمیشود؟ زیرا اطلاقاتی که میگوید واجب است ازاله نجس از لباس و بدن اینجا هم شامل میشود. بالاخره این بول اصابت کرده، درسته که اون خون متنجس نشده ولی بول رسیده یا نرسیده عرصبت بلا مؤثر نیست در تنجیس، چون المتنجس دوباره نجس نمی شود. ولی بالاخره اطلاقاتی که ما داریم که اگر نجسی آمد عرصبت خدمت شما به این که وظیفتون اینه که زائل کنید اون را و بعد مطرح کنید. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که خود این دو صورت دارد، قطره ای که واقع شده در اینجا در حال صلات خوش شده باشد، این بولی که آمده الان در حال صلات عرض شود خدمتون این که خوش شده، آیا این خوش شدن دخالتی در صحت صلات دارد یا دخالتی در صحت صلات ندارد؟ اگر این قطره در حال صلات هم در حالت تر بودنش باقی باشد، آیا این تر بودنش نسبت به صحت صلات دخالتی دارد یا ندارد؟ یه توضیحاتی است که انشاءالله فردا اول بحث سر حوصله نظر علمای اعلام عرض میکنیم. اجمالا اینی که سید فرمودن لا یترک الاحتیاط نسبت به بعضی از صور قطعا درسته، شاید بیش از لا یترک الاحتیاط بشود مطرح کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.